Selamun aleyküm ve rahmetullah. Yalla canım. Selamun ve rahmetullah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Qasim el Mustafa Muhammed. یه قرار جا کم بیاریم از همین الان بیاد جلو با زبون خوش. بغل خودم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی العربین ارواح و نافداه. با هم دیگه برای سلامتی امام زمان دعا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. روح همه شهدا را شاد کنید با یه صلوات بلند. تون تون صحبت میکنیم که از وقتمون خوب استفاده بکنیم در این 45 دقیقه. ما دیشب نمیشه، اگه 8 و 5 دقیقه میومدم آره نمیشه بابا کنیم نمیشه. اگه بچه های نیون تزامی توی مسیر دوربین نذاشته بودن میشد یه خود تون تر اومن. ببخشید شما همون یا نجستید من از خواهیم منطقه. خب نمیشه، من منبر قبلیم سر ساعت 8 پای میام، بعد هر چی هم مثلا دیدم که دیگه تونتر از 7 8 دقیقه که نمیشه اومد، که وقت نمیشه. الله ببخشید. ما دیشب عرض کردیم که زندگی های پر ثمر است که 3 تا محصول درش باشه: 1 آرامش، 2 پیشرفت، 3 فقط تروبچه. یادت مونده تروبچه؟ گفتیم بچه ها تروبچه های زندگی هستن. من برمیگردم حالا از اول شروع میکنم. زندگی، اصلا فلسفه ازدواج آرامش بود. نمیدونم گفتم یا نه، دختر و پسرها در دوران مجردی دوستانی برای خودشان دارند، خانم با همکلاسیاش، با دخترهای همسایشون، این دختر خانم با دخترهای هم محلشون، با دخترهای فامیلشون، آقا پسرم با پسرای همکلاسش، با پسرای همسایه‌شون، پسرای خیش و قوم، بچهای هیئت اینا. ولی وقتی به یک حدی از سن و سال میرسن، صمیمی ترین دوست و رفیق هم براشون کافی نیست. ما میگیم این رسیده شده برای سن ازدواج. خیلی با هم رفیقن ها. این آقا پسر به رفیقش میگه داداش، خیلی با هم رفیقن، اما تا یه سن و سالی آرامش بخشه. رفیقند با هم، همدیگر رو دوست دارن، همدیگر رو کمک میکنن، حرفی نی، مشکلی نی، اما آرامش بخش دیگه براش نیست. این میشه سن رسیده شدن سن ازدواج. خدا هم اینجوری آفریده، دختر و پسر مایه آرامش هم هستن. من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، آیاتو حفظید لتسکنوا الیها. حرف حقیر اینه تو محصول اول که آرامشه، چرا بعضی از زندگی ها یه خورده آرامشش به هم میریزه؟ با شیرینی شروع میشه، با انگشت اصلین شروع میشه، اما یه خورده جلو میره یه خورده سرکه خاتیش میشه، بعضی هاش که اصلا ترشی میشه. یه جایی من گفتم بنده خدا گفت زهرمار میشه. چرا؟ قاعدهش اینه که اینجوری نشه، چون این آقا این خانوم رو پسندید که رفت خواستگاریش، پس دوستش داره. این خانوم هم این آقا رو پسندید که بهش بله گفت، پس دوستش داره. با عشق و محبت و شیرینی و عسل شروع شد. چرا خراب میشه بعضیاش؟ خیلیاش هم خراب نمیشه، حتی عسل شیرین‌تر هم میشه. دیدم و دیدید ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. چشم بهشون نزنیم امشب برم دعوا بکنن. دو تا علت عمده: یک، اشتباه انتخاب کردند هم دیگر رو. دو، اشتباه انتخاب نکردند، درست انتخاب کردند، بلد نیستن درست زندگی بکنن. دومی رو فلان ولش کنین بیاد اولی. انتخاب اشتباه میتونه دو تا مقصر داشته باشه. حاجا دنبال مقصری؟ دقیقا دنبال مقصرم. بله کاملا درست فهمید. انتخاب اشتباه میتونه دو تا مقصر داشته باشه. یک، خود بچه ها کل شقبازی در آوردن، اشتباه کردن، خودشون اصرار کردن، خودشون اشتباه کردن. گاهی وقتا نه، پدر و مادرها در انتخاب اشتباه فرزندانشان نقش بزرگی داشتن، اصرار داشتن که الا بشه الا نشه. پدر و مادرها رو من بعد یکی دو جمله عرض میکنم. 7 تا پله دختر پسرهای مجرد گوش کنن، دختر پسردارها هم گوش کنن. 7 تا پله باید طی بشه تا انتخاب اشتباه، اشتباه انتخاب نشه یا انتخاب من اشتباه نباشد. نمیدونم میشه 7 تاشو امشب گفت یا نه، اگه بگیم خیلی خوبه انشاءالله. پله اول، اول دختر و پسر برن خودشونو انتخاب بکنن، خودشونو بشناسن. پسری که میخواد ازدواج بکنه قبل از انتخاب همسر خودشو انتخاب بکنه، خودشو بشناسه، ببینه خودش کیه. یعنی چی؟ هدفشو پیدا کنه، چیکار میخواد بکنه. ببینید مگر خانوم آدم همراه آدم نیست؟ بله. تا زمانی که آدم هدفش مشخص نباشه، مسیر و راهی که میخواد بره مشخص نباشه، کیو میخواد به عنوان همراه انتخاب بکنه؟ بره سلیقه خودشو پیدا بکنه تو همه مسائل. اولویت‌های زندگیش چیه؟ چی براش مهمه؟ به چه چیزی حساسیت داره؟ به فهم خودش چه ویژگی‌هایی داره؟ بعد یکی رو شبیه خودش پیدا کنه، همراه خودش کنه. فعلا خراب میشه. چرا خراب میشه؟ میبینی که یه زندگی زن و شوهری، خانوم یا آقا فرقی نمی‌کنه، هیچ چیز تو اون زندگی براش مهم نیست مگر نظر مردم. اصلا همینجوری زندگی میکنه که مردم خوششون بیاد، مردم حرف نزنن. طرف مقابلش، همسرش، تره واسه حرف مردم خورد نمیکنه. این دوتا میتونن با هم زندگی بکنن؟ این همش میگه ایوه خاک عالم، مردم چی میگن، مردم چی نمیگن، چه کار بکنیم چه کار نکنیم. اونم میگه ول کن مردمو. اگه خودشو طرف بشناسه میره میبینی که دنبال چیه. دنبال کار فرهنگیه، بچه هیئتی ها درست انتخاب بکنن، درست انتخاب بکنن، نره یکی رو انتخاب بکنه که هیچ سنخیتی با وجود او تو هیئت و تو مهدی و تو مذهب نداره، نمیتونن درست زندگی بکنن. من همینجا بگم، یکی رو انتخاب میکنه، عاشقش میشه، میپسنده اینو، بعد بقیه ملاک ها و معیارها در نظر نمیگیره. وقتی انتخاب کرد اون وقت بیچاره میشه. حساسیت ها رو، پول براش چقدر مهمه، جلب نظر مردم چقدر مهمه، خودم رو بشناسم دقیق. ما نهایتا هممون هدف خودمون رو پیدا میکنیم. بچه های مجرد گوش کنن، دخترداره‌ها و پسرداره‌ها هم گوش. ما نهایتاً هدف زندگی رو مشخص می‌کنیم، مسیر رو مشخص می‌کنیم، سلیقه خودمون، حساسیت خودمون، دلبستگی‌های خودمون رو پیدا می‌کنیم. اما اگر بعد ازدواج اینا رو پیدا کنیم یه خورده خطرناکه. چرا؟ چون ممکنه که من حالا که خودم رو شناختم، می‌بینم می‌خوام چه کار بکنم، چی برام مهمه، چی برام مهم نیست، می‌بینم ای وای زنی رو که انتخاب کرده الان با اینا هماهنگ نیست. یا اونور دختر خانوم وقتی خودش رو شناخت، هدفش رو مشخص کرد، سلیقه‌ش رو شناخت، فهمید چی براش مهمه، چی براش مهم نیست، چی براش ملاک خوشبختیه، چی خوشبختی نیست، کی فهمید بعد ازدواجید ای بابا این دختر سرش بره حجابش نمیره. یکی رو پیدا کرده میگه این رو سر اینا میخوام سر نکنی، شال سر کن، چی این ادا میکنی. اخ 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 کما این که دختره میگه، می نویسه برای کارشناس این کتابی که من دارم عرض می کنم، میگه که دختر بچه بودم تا زمان ازدواجم، مقید، خوش حجاب، خوش نماز، با حیا، پشت پنجره نشستم با خدا حرف می زدم، در دل می کردم مثل یه رفیق. خانواده شوهرم و شوهرم منو بیدین کردن. پس اول خودشو بشناسه، چجوری فکر بکنه، بیاره رو کاغذ سلیقه‌هاشو، بعدم بره مشاوره. تمنا میکنم، التماس میکنم نگاه ما به مشاوره نگاه درمان درد نباشد. بعضیا وقتی گرفتار میشن، زن و شوهر پاچه مبارک هم دیگر رو میگیرن، میرن پیش مشاور حل بکنه، خوبه باریکلا، ولی باید اول برن در دوران مجردی. آقایونی که ازدواج کردن بله خدا خوشبختشون کرده، انشاءالله زندگی خوشی داشته، یه جمله ای رو بعد من تکرار میکنم، اگر زن و شوهری با هم اختلاف نظر و اختلاف سلیقه‌ای داشتن، به معنای این نیست که به درد هم نمیخورن. خیلی مهم بودا، ولی حالا روی سخن فعلا مال قسمت اوله. من هنوز سراغ زن و شوهرها نرفتم، دختر پسرها و دخترداره ها و پسرداره ها. اینا اول خودشونو بنویسن رو کاغذ، خودشونو بنویسن رو کاغذ، بعد برن پیش مشاور. میریم پیش مشاور که اون مشکلات و گرفتاری های بعدی پیش بگید نه یا گام دوم و پله دوم. حاجی عباسی تو کتاب نیمه دیگرم اینجوری تیتر میزنه، عکسشو بکش اصلشو پیدا کن. این نقاشی هم کشیده برای این مطلب، یا پسری عکس یه دختر خانومی رو کشیده اینجا، خب با یه دسته گل پیش من باشین، عکس یه دختر خانومی رو کشیده برای خودش، بعد با یه دسته گل رفته در خونه یه بنده خدایی که دختر داره، هی نگاه میکنه روی این عکسه، نگاه میکنه به دختره، ببینه که این اینو اینجوری میخواد، اینجوری هست یا نیست. یعنی چی؟ بچه ها شوخی میکنن میگن عکس بده، باریکلا جنازه تحویل بگیر. ما چیزی تو این فاز منظورمونه، یعنی ملاک و معیار داشته باش، اول سراغ یه نفر نرو، یعنی اول ببین چه مدلی میخوای. افتاد؟ میره مغازه موبایل فروشی، میدونه از قبل، خودش میدونه میخواد 500 تومان بیشتر هزینه نکنه، میخواد فلان مارک باشه، فلان مدل باشه، فلان امکانات داشته باشه، لذا تا میره مغازه، آقا یکی موبایل بیارینه، میگه چقدر موقع پول بدی؟ میگه 500 تومان. گوشی های 501,000 تومانی دیگه نمیاره. آدم ها باید برای انتخاب آیندهشون ملاک و معیار داشت. تو همه انتخاب ها همین ها، گوشی موبایل خریدن، خونه خریدن، روایت میگه یکی از ملاک های خونه خریدن چی باشه؟ بگید من جایزه بدم. من جایزه نمیدم، شیخ رایب جایزه میده. زود گفتم اینی که من منظورمه بگی فایسا آجی بگو، بلند بگو، همسایه الجار سمت دار، یکیش تو خونه خریدنه، شیخ رایب که جایزه با این منده خدا بدی. نه خیر، جایزه آخوندی نه چه آدمی. بره دعا کنه همسیه بد گیرش نیاد. آیا شیخ سلمان بیا جایزه آجی رو از این شیخ که چیزی بیا به عطر خواه حساسیت نده، بگو دارم جیف بزنم داره. یعنی زودی جیف گذار که 2 دقیقه دیگه پشمون بشم. آجای محمدی من فاکتورشون میام محضرت، بیا پیش من. خودشو شناخت؟ بله. حساسیت ها، سلیقه ها، چیزایی که براش مهمه، چیزایی که براش حساسیت داره چی؟ ببین نمیخواد بره خواستگاری بگه من خورش سبزی دوست ندارم. اینا نه، اینا نه. با توجه به شناختی که از خودش پیدا کرد، ملاک ها و معیار ها رو انتخاب بکنه. تو همه انتخاب ها عرض کردم، خونه موبایل میخواد، رفیق میخواد انتخاب بکنه، تو انتخابات های مسئولین. من که میبینی بعضی وقتا خاک بر سر میشیم چون ملاک و معیار نچیندیم. خوشم میاد به این رأی میدم، خوشم میاد به این رأی نمیدم. این خوشم میاد ها و خوشم نمی آمد ها قیامت پدر ما رو در میارن. باید جواب بدیم. اینجا بحثمون بحث انتخاب همسره، ملاک ها و معیار ها رو بر اساس شناختی که از خودش داره انتخاب بکنه. من عرق مذهبی و دینی دارم، برام مهمه، پس یکی از ملاک ها، نه، اولین ملاک اولویت انتخاب خانوم من چیه؟ حجاب کامله. ببین خودم رو شناختم دیگه. یکی میگه نه آدم بی غیرتی هم، سلام و درود و رضوان خدا بر جناب سیب زمینی، رگ نداره، رگ نداره، اصلا این گوه نه این گوه. و طبعا جز ملاک ها و معیاراش اینا متوجه شدید؟ آره خودم رو شناختم، طبق شناخت خودم ملاک و معیار تعیین میکنم. یعنی چی؟ یعنی همین، من برام نماز ملاکه، پس کسی رو میخوام که نماز خون باشه، اون دختره براش نماز ملاکه. رفت تحقیق کرد، همکاراش گفتن این آدم ما ندیدیم تا حالا 3 سال تو کارخونه ما نماز اینا بخونه، خط میکشه توش خلاص. براش روزه ملاکه، احکام خدا ملاکه، رفته تحقیق کرده تو فلان کارخونه این فلان کارگاهی مدرسه این ور اون ور، بچه ها میگن که آقای علیه صلات و سلام سالمه، ظالمه، ظالمه، اما روز اینا میگدن گوشتم بشه و خط بکشیم توش دیگه. چرا؟ خودمو شناختم، میدونم عرق مذهبی و دینی دارم، اینا برام ملاک و معیاره، و کسی که این ویژگی ها نداره خط بکشم توش. درست شد؟ حالا نسبت به ملاک ها و معیارها 5 تا کار باید انجام بدیم. منبع اصلی سخنرانیم که بگم اذیت نشید، کتاب نیمه دیگرم. اگر آقای عاشق راهی به اینا هماهنگ بکنن، این 3-4 تا کتابی که من میگم بیارن برای فروش اینجا، خیلی خوب میشه. آقای محمدی نیمه دیگرم، تا ساحل آرامش، من دیگر ما، خیلی خوب میشه. بانی نمیخواد، خودشون پول میدن، اصلا این ما رو مثل اسکناس میبینه کلن، همش حاجای عباسی، حجت الاسلام و المسلمین شیخ محسن عباسی ولدی، بعد از حاجای دهنوی ایشون اومد شبکه 3 برنامه گلبرگ. خانوم ها میشد، یعنی فوق العاده است، فوق العاده است. بچه مجرد ها حتما بخونید، حتما اولیشو بخونید، بعد زن و شوهر شدید ان شاء الله به اونی که میخواد و به صلاحتونه برسید ان شاء الله، تا سائل آرامش بخورید بشید زن و شوهر دیگه، بعد انشاءالله بابا ننه میخواد بشید، پدر مادر بشید، کتاب من دیگر ما تربیت فرزند، هر که رفت این کتابا رو خرید وجدانن، وجدانن به دردش نخورد، کتاب مال خودش، پولش بیاد از من پس بگیره. میدونم دارم چی معرفی میکنم، یه جایی رو منبر اینجوری گفتم، بعد خدا گفت نمیخوای همین الان پولش بدیم؟ نه مطمئنم چه کتابیه، خوندم از روش منبر رفتم، مطمئنم. 5 تا کار باید با ملاک ها و معیارها بکنیم. 1، ملاک ها رو جزئی بکنیم. ببین رفته خواستگاری میگه خوبه مرتب منظم، میگه آره حجاب داره، با عفت و حیاست، ارتباط بین محرم و نامحرم هم حالیشه. ملاک ها رو جزئی بکنید یعنی چی؟ یعنی ببین فقط به اصطلاحات اکتفا نکنید، بشینید با هم دیگه حرف بزنید، تفسیر بکنید. اینی که دو تاتون دارید میگید قبول داریم، تفسیر شما از این کلمه چیه؟ تفسیر اون چیه؟ آقای عباسی میگه که طرف گفت آره با حجابه، با عفت و حیاست، روابط محرم و نامحرم هم ارتباط حالیشه. بهش گفتی؟ آره بهش گفتم. 2 سال بعد میگه اینو دیدم، دیدم موهاش جوگندمی شده. گفتم ای چرا اینجوری شدی؟ گفت دست به دلم نذار شیخ. گفتم چرا؟ مگه اینکه می‌خواستی؟ نیست. گفت نه. گفتم حجاب؟ گفت نداره. گفتم عفت و حیا؟ گفت نداره. گفتم روابط محرم و نامحرم؟ گفت اوپن، باز. گفتم مگه بهش نگفتی؟ گفت چرا بهش گفتم؟ چی جواب داد؟ گفت بهش گفتم من میخوام همسر آیندم حتما با حجاب باشه. دختر برگشت گفت مگه میشه زن بی حجاب باشه؟ تو نایش. گفتم میخوام با حیا و با عفت باشه. گفت مگه زن میشه بی حیا و بی عفت باشه؟ خیلی خوب شد. گفتم یکی از حساسیت های ویژه من اینه که محرم و نامحرم حد و ارتباط باید مراعات بشه. ایشون هم تایید کرد. گفتم خدایا کجا بود این فرشته برای ما فرستادی؟ میگه شب عروسی دیدیم خانم یه تور انداخته رو سرش. گفتم خانم کو حجاب؟ گفت پچی چیه این؟ ای گفتم خانم عفت و حیا چی شد؟ گفت مگه عفت و حیا به ایناست؟ گفت فردای عروسی دیدم پسر خاله و پسر عمو و پسر دایی و اینا میان، بگو بخند اساس راحت راحت. گفتم خانم کو حریم و ارتباط؟ گفت مگه بهشون چسبیدم؟ نتیجه چی میشه؟ میبینیم که این دوتا تو اصطلاحات با هم مشترک بودن، اما فهمشون و برداشتشون و تفسیرشون از اینا فرق داشت. ایشون تفسیرش از اجا بود که یه جلی رو سرش افتاده باشه، سر لختی نباشه، این حجابه. یعنی فکولی بودن و اینا اصلا آرایش کردن و اینا اصلا حجابی نمیدونن. عفت و حیا، عفت و حیا خب چی دیگه؟ اینا رو بی عفتی نمیدونن. حفظ حریم بین محرم و نامحرم، به هم نچسبیدن رو حفظ حریم میدونن دیگه. بگو و بخند و همه شوخی بکن با محرم و نامحرم، اینا نه. پس این یک. دو، مجردها و دختردارها و پسردارها، ملاکها واقعی باشه نه رو هوا. ما رو زمین قرار زندگی بکنیم. بعضی ها یه چیزایی در نظر میگیرن که اصلا نی، مثلا کسی نمیگه ها، مثلا یکی برگرده بگه که زن میخوام نماز شبش ترک نشه، هفته دو روز روزه بگیره، هر روزم یه جز قرآن بخونه، یا مثلا بگه یه خانوم میخوام که پدر و مادرش استاد دانشگاه باشن، بعد خودش هم در مقطع دکترا قصد ادامه تحصیل داشته باشه، حقوقش هم چه و چه باشه نه. یا دختر خانوم بگه یه خانوم میخوام قدش 182 تا باشه، بعد حقوق میلیونی، پسزار هم پر داشته باشه، ماشین گرون قیمت هم داشته باشه، خونه 3 طبقه فلان داشته باشه. این ببین آقا، ببین آقا، دختر خانوم هایی که صدای من دارید، دختر دارها و پسر دارها، ببینیم ما خودمون کجاییم، کی هستیم، به اندازه خودمون انتخاب بکنیم، حواسمون جمع باشه. مثلا دختر و پسری تو این سن و سال چند تا این مدلی که ایشون میخواد وجود داره؟ اصلا نی. بعدن که چی؟ احسن. اینجوری که ملاک، باریکلا خوب شد نگفتم جایزه میدم. اینجور که آدم ملاک و معیار میچینه، گیرش نمیاد، هی به تأخیر میندازه، هی به تأخیر میندازه، هی به تأخیر میندازه. دفعه چی تو میشه؟ دفعه مجبور میشه بشینه برکی یکی بیاد این بگه بله، خودشون رو بچاپونن. بله، این دفعه میشه پدر بزرگ و بابا اوننه. کسی مخالف درس خوندن نیست، من حالا میام بحث میکنیم با هم دیگه، ولی این که ازدواج به موقع رو به تأخیر بندازن به خاطر درس، باشه تا بگم چطور میشه، باشه تا بگم چطور میشه. پس دوم این که ملاک ها رو واقعی بکنیم. سوم، درجه بندی معیارها. 5 تا 10 تا ملاک و معیار داره. ما 2 درجه ملاک و معیار داریم برای انتخاب. ملاک هایی که ابدا گذشت نمی کنیم، نمیتونیم چشم پوشی بکنیم. اگه اینی، اگه همه چیش هم خوب باشه، اینی که من میگم چند تایی که تو درجه 1 و قابل گذشتیش نباشه، نه. بهترین خونه، بهترین ماشین، خانواده معروف، مشکل نداره، لقمشون هم حلاله، خوبه، نمازم مثلا میخونه، ولی دود و دمیه. دختر به این آدم میدیم؟ بله. همه چی ردیف، خبر آوردن نماز نمیخونه، دختر میدیم؟ نه. یا دختری پیدا شده خبر داریم که مثلا خدای نکرده. بعضی از ملاک ها اینجوریه که به هیچ وجه نمیشه گذشت. درجه 2 قابل تسامحه، میشه گذشت کرد، میشه نادیده گرفت، بهش میگیم ملاک های ترجیحی. بچه های مجرد، ملاک های ترجیحی یعنی 2-3 تا گزینه هست. خب بعضی از ملاک ها خیلی مهم نیست، میبینیم یه ویژگی های خوبی این گزینه داره که بعضی از ملاک های منو نداره، این خیلی مهم نیست. چون اگه صبر کنم که یکی این ملاکم داشته باشه، ممکنه استکاریا که درجه 1 از دست بره. پس یه سری ملاک ها به هیچ وجه گذشته میکنیم پدر و مادرها اینا رو در نظر بگیرن. بعضی به هیچ وجه، به هیچ وجه ما نادیده نمیگیریم، بی خیال نمیشیم. بعضی ها خیلی مهم نیست. نکته بعد حذف معیارهای متناسب با روحیه های اشتباه. بعضی ها یه اخلاقای بدی دارن، مثلا یکی مثل من خیلی، حالا من که اینجوری نیستم، مثلا یکی حوصله خیلی شلوغی نداره، رفت و آمدی نیست، اگه میتونه این اخلاقشو درست بکنه، درست بکنه، حذف بکنه. اگر نمیتونه به اسم این تعالی، یک، تو خانواده پر جمعیت نره، رفت و آمدی هم دیگه. دو، تو جلسه خواستگاری بگه، تو جلسه خواستگاری بگه این رو، من اینجوری هستم، اونا تکلیف خودشون بدونن. من دارم میبینم بعضی از خانواده ها دیدم ها دعوا دارن سر همین موضوع کوچولو، همه این خیش خوما دور هم جمعن، این داماد این خانواده اهل رفت آمد نیست، کلن غارنشین بزرگ شده این بنده خدا. خب اخلاقش اینجوریه، مگه گناه کرده؟ نه. خب پس یه جایی نره که اهل رفت آمد شلوغ پلوغن. یا تو اون جلسه خواستگاری بگه که اگه اونا میخوان انتخاب نکنن، بله بله نگه، درست شد؟ آخریش هم اینه. یا نه، حالا اینجا که انشالله از این حرفا نی، مثلا بعضی از خانوم ها ریخت و پاشی هن. تو خونه مادرش اینجوری بار اومده، مثلا تو هر عروسی مثلا باید لباس جدید داشته باشه، بعضی هاشون که خیلی مریضیشون زیاده تو هر عروسی دو سه بار مثل بار بابا با عوض میشه، بود چی بود یادتونه؟ یه هو عوض میشن. خب اگه اخلاقش اینه میتونه حذف بکنه. ببین برادر، خواهران بزرگوار من، ببینید داریم هندونه نمیخریم، داریم گوشی موبایل نمیخریم، پسندمون نبود 50,000 تومان زیر قیمت ردش کن یه دونه دیگه میخرم، داریم سرنوشت زندگی 70-80 ساله رو انشاءالله تایید میکنیم. خیلی مهمه. نگی آجا چه که مزدش بدی، مزدش ندادن بعضی ها، اینجوری شد. سعی خورده صبر بکنیم، تحمل بکنیم، خوب ببینیم، بسنجیم، بپرسیم، خوب دقت بکنیم. اگه میتونه این اخلاقو عوض بکنه بهتر، نمیتونه بگه. آخرش تو این پنجتا ملاک و معیار، هر ملاک و معیاری به اندازه ارزش خودش بهش توجه بکنیم. یکی میگه من میخوام دختر زیبایی باشه، پسر زیبایی باشه، خب باشه، مگه ما مخالفیم؟ کی مخالفه؟ دین مخالفه؟ عقل مخالفه؟ نه. ولی پیغمبر اکرم فرمود اگر دختر، پسر و دختری، پسری رفت سراغ خواستگاری دختری، لمالها او جمالها، به خاطر پولشون یا به خاطر خوشگلیش، خدا نصیبش میکنه، میکنه، ولی دیگه همه زندگیشون هم مسپاره به همون خوشگلی و پول، دیگه طلبی از ما. اما اگر رفت سراغ دختری لدینه ها، دین مال کیه؟ بله؟ میگه حالا طرف حسابت منم، اما همراتم، حق میدید به خدا یا نه؟ بله؟ کسی مخالف خوشگلی نیستا، بس اینه اولویت بندی ارزشش چقدر. یه دختری پیدا شده برای پسرمون که برای پسرهای مجردهی که اینجا هستن، مؤمن متدین، با همه ملاکایی که قشنگ با هم صحبت کردیم، حجابش هم تفسیر باشه، خب زیباتر از این خانوم هم هستن، اما این خوبی دیگه تو اون یکی نیست. حالا ارزش بندی چقدره؟ این چند تا پله؟ بله؟ نخیر، دو تا پله که پله دوم 5 قسمت شد. خسته نشدید که؟ یه صلوات بفرستید معلوم میشه. پله سوم اینه که فرمانده باید تو انتخاب همسر عقل باشه، احساس باید سرباز باشه. خودمونی بگم، بعضی ها خودشون رو شناختن پله اول، ملاک ها و معیارها رو انتخاب کردن پله دوم، با مشورت با تحقیق میرن یه گزینه رو انتخاب میکنن، بد دل میبندن بهش. بعضی ها نه، با احساسشون انتخاب میکنن، عاشقش میشن الا و للا این، بعد برای اینکه وجدان خودشون و اطرافیان رو قانع میکنن، شروع میکنن استدلال چیندن. چه اتفاقی میفته؟ ملاک ها و معیارهایی که نوشتن عوض میشه. مثلا نوشته که دختر نوشته که یکی از ملاک ها و معیارهایی که به هیچ وجه کوتاه نمیام اینه که دود و دمی نباشه. حالا یک گزینه مثلا چششون هم دیگه رو گرفته انتخاب کرده، بعد دودی هم هست، سیگاریه مثلا، میگن ای چطور شد ملاک ها و معیارهاش عوض میشه، چون اول دل بسته، عاقلانه انتخاب نکرده که کوتاه میاد از ملاک های خودش. دقت بکنید، اون خودش رو شناخته بود، ملاکاشو انتخاب کرده بود برای اینکه آرامش داشته باشه، طبق ملاک قرار بود انتخاب بکنه، الان طبق ملاک انتخاب نمیکنه. بعد برای اینکه وجدان درد خودش و اطرافیان رو درست بکنه، یا این دودیا سیگار میکشه، میگه بسیاری از دانشمندان ما هم سیگاری بودن، چه اشکالی داره؟ پسر ما قبل از اینکه دانشجو بشه همچی رگ گردنش لک میشد که چی؟ آقا خط قرمز من حجابه، من به هیچ وجه کوتاه نمیام. بعضیشون میرن دانشگاه یا یه محیط دیگه، یکی رو پیدا کرده، مادرش میگه اه این کیه؟ این چرا چه وضعیه؟ تو بگی خط قرمزت ملاک اولت حجاب و عفت و حیا نبود، چی تو شد؟ تو که روایت برای رفیقات میخوندی، تو که میگفتی ناموس امیرالمومنین دست این مردهاست، چرا ناموس علی را اینجوری بیرون میارن؟ برمیگرده میگه مادر زمانه عوض شده، حالا اینا دیگه خیلی مهم نیست، نباید گیر داد. دیدی ملاک چطور عوض شد؟ وقتی فرمانده عقل باشه ملاک ها سر جای خودشه. اگه این بنده خدا ملاک هایی که من میخوام داره، خب میریم خواستگاری، مال ما. اگه نیست دیگه من اینجوری خوشبخت میشم، با این ویژگی هایی که این خانم داره نمیشم. پله چهارم، گفتگوهای خواستگاری. این رسم خوبی هست، اسلام قبول داره، حتی بیشتر از اون چیزی هم که ما میگیم، ما هم همچون سنتی داریم، هیچ اشکالی هم نداره و تأکید میکنیم که این اتفاق بیفته در حضور پدر و مادرها، دختر و پسر که خودشونو شناختند، یک، ملاک ها و معیارهاشونو چیدند، دو، طبق ملاک ها و معیارها سوالاتی دارند، برن با هم صحبت بکنن دیگه. ما دو مدل اینجا مشکل داریم، افراط و تفرید. بعضیا که الحمدلله رب العالمین تو سرزمین‌های ما خیلی کمه، که انشالله نباشه هیچ وقت، زیادی رابطه قبل ازدواج رو برای بچه‌هاشون باز گذاشتن، اونو قبول نداریم. بعضیا از این ور افتادن، اصلا اجازه نده حتی یه دفعه این دوتا با هم حرف بزنه. خب این که خدا خیرت بده، ای نشد که، چرا حق نمیدید؟ قدیما اینا نبوده، به ما چه که نبوده؟ اه حالا خب قدیما نیست، خب اگه خلاف شرع بگید، اگه خلاف قانون بگید، اگه خلاف عقل بگید، اگه خلاف عرف بگید، اگه این یکی هم مردم بد میدونند بگید. عقل اینو میگه، اسلام اینو میگه، ماخه این دوتا کلمه باید حرف بزنن یا نه؟ اینا دوتاشون یه چیزایی نوشتن، میخوان ببینن آقا آدمش هست یا نی، پا ما ملاک برای چی انتخاب کردیم؟ آجا میشه با دو سه ساعت حرف زدن فهمید؟ بله میشه، بله میشه، اگه درست اون جلسه خواستگاری برگزار بشه. که من نکات قابل توجه تو گفتگوی جلسه خواستگاری رو میگم. یک، سوالات باید با جوابهای توضیحی باشه. تست که نمیخوام بزنیم که بله و خیر طرف جواب بده تیک بزنه. سوالات توضیحی، طرف حرف بزنه. چرا طرف حرف بزنه؟ چرا؟ تا مرد سخن نگفته باشد، بگید ای به هنرش نهفته باشد. المرء مخبوع تحت لسانه، آدم ها زیر زبانشون مخفیان، بذارید حرف بزنن خودشونو نشون میدن. چطوری یعنی آجا؟ ما نفهمیدیم. ببینید، وقتی میخوان نظر طرف رو بپرسن، خب اونم میخواد بشه دیگه، این اتفاق بیفته، این عروسی سر بگیره، درسته؟ قاعدتا میاد همراهی میکنه با شما، پس نباید جوری بپرسید که موضع خودتون مشخص بشه. هم توضیح بده، حرف بزنه، هم موضع. یه مثال میزنم، مثلا دختر خانم خیلی اهل محرم و نامحرم، ابدا نباید حریم ها شکسته بشه، خب میخواد ببینه پسره چجوریه. یه پسر گل احمد آبادی اومده خواستگاریش، خدا انشاءالله همه این مجردها رو زندار بکنه انشاءالله. دختردارها، بله، دمی رفته همی بگم، دخترام شوهر خوبی نصیبشون بکنه انشاءالله. بله خدای دختر پسرای جوونمونو خوشبخت و سعادتمند کن. مثلا دختره میخواد بپرسه که این مرد اهل حفظ حریم هست یا نیست. مدل اشتباه پرسیدن اینجوریه، میگه آقا ببینید من خط قرمزم این سوسول بازی ها و ادبازی های محرم و نامحرمه، دختر خاله نامحرمه، دختر عمه نامحرمه، دختر دایی نامحرمه، فامیله، حفظ احترام واجبه ولی نامحرمه، نظر شما چیه؟ ها چی میگه طرف؟ چی میگه؟ میگه موافقم، خلاص. سوال بعدی، درستش چجوریه؟ اعلان موضع نکنه. ببینید آدم ها باید با دیگران محرم و نامحرم جوری حرف بزنن، مخصوصا با نامحرم، اونم نامحرم های فامیل که متهم به خشک مغزی و تحجر نشه. شما قراره تو زندگی آیندهتون رابطتون با نامحرم تو فامیل چجوری باشه؟ الان موضع این خانم لو رفت، قسمت اولش میگه آدم باید متهم به خشک مغزی و تحجر نشه، متهم به بیادبی نشه. ها؟ خدای چجوری جواب بده؟ اون ور بعدش سوال پرسید نظر شما چیه؟ این باید اندرونشو بریزه بیرون. پس تستی نباشه، بلا خیری نباشه. دو، گفتگوهای جلسه خواستگاری به اندازه فهم معیارها باشه. دو تا چیز، یک، اگه لازمه چند جلسه با هم صحبت بکنن در حضور خان، حالا نه که پدر مادرام یا اینجا بشینن، خواهش میکنم پدر مادرایی هم که میخوام برن خواستگاری برای بچه‌شون بعد از ظهر سیر بخوابن که شو قزودی خوششون نیا، میخوام بره من خوب میادم، آقا بذار حرف بزنم. اگر لازمه دو سه جلسه، اگر لازمه چند ساعت، به اندازه باشه. سه، تبادل احساسات ممنوع. تو جلسه خواستگاری قرار نیست با هم دیگه ابراز محبت بکنن. من تو آسمون ها دنبال شما میگشتم، شما رو زمین بودی به من نگفتی، من خدا آقای تک سنگ میزدی میگفتی، اینجا که وقتی حرفا نی. لذا اونایی که میگن یه مدتی با هم باشن همدیگه رو بیشتر میشناسن میگیم غلطه. سن و سال اوج احساسات شهوت رو نمیگم، نمیتونن همدیگه رو بشناسن اگه صحنه جدی و واقعی نباشه. جدی و واقعی یعنی چی؟ یعنی جلسه رسمی خواستگاری بشینن علمی عالمانه با هم حرف بزنن، نه ابراز محبت. میگن حالا اینا بیشتر با مثلا همدیگه رو بیشتر میشناسن. روایت میگه حب الشیء یعمی و یسم، اگر محبت کسی به دل آدم نشست دیگه نمیتونه عیباشو ببینه، کراکور میشه، عیباشو نمیبینه، خوبیهای کوچیکش هم بزرگ میبینه اون وقت. پس ابراز احساسات نه، پرسشهای خواستگاری هم از آینده زندگی، از خانواده همسر، از مسئله اقتصادی، مسائل شخصی، تحصیلی، فرهنگی، سیاسی، روحی و عاطفی و مذهبی. اینایی که دارم میگم من عنوانشو گفتم، تو کتاب نیمه دیگرم حتی عین سوالاتم نوشته شده که چی بپرسید. تون تون بگم که این هفته تموم بشه. پنجم، تحقیق از همسایه ها، نه یک همسایه، چند تا همسایه، از رفقا چند تا و چند مدل، معلم و استاد، مدیر مدرسه و دانشگاه، هم اتاقی، همکار، از همه تحقیق کنیم، از همه بپرسیم فلانی خواستگاری دختر خودت میومد میدادی، خواستگاری خواهر خودت میومد میدادی. ششم، مشاوره. حضرت امیر فرمودند هیچ پشتوانه‌ای مثل مشورت نیست. دختر و پسر جدا جدا، پدر و مادرهاشون جدی بگیریم، روحیات پسر من اینه، روحیات دختر من اینه. اگه لازم شد با هماهنگی خانواده ها دوتایشون پیش مشاور برن، میخوایم تصمیم بزرگی بگیریم. و پله هفتم و آخرین پله، با وجود همه این کارها احتمال اشتباه هست. خودم رو بشناسم، ملاک‌ها و معیارها، مسائل خواستگاری، تحقیق کردن، همه چی به جای خودش، همه چی. ولی نهایتاً عالم به غیب عالم کیه؟ خداست. بسپاریم نتیجه رو دست خدا و توسلت به دامان اهل بیت. به اهل بیت بگیم مظهر علم خدا شمایید، من نمیدونم این خیر من هست یا نیست، اگر خیر من هست بشه، اگه نیست نذارید بشه ها. و تو زندگی این آدم ها هم اگر این دوتا به هم نرسیدن چیزی به نام شکست وجود نداره. چرا؟ چون ایشون خودش شناخته، ملاکاشو مشخص کرده، فکر میکرده که مصداق این ملاکا این خانومه، رفتن صحبت کردن، نتیجه رو سپرده دست خدا و دست اهل بیت. اگر نشد، چون دلش قرصه، اگر نشد میگه خدایا خیر من بود که نشه، تشکر میکنم که نشد، حتما خیر من نبوده، تلاشمو میکنم، همه اینا که گفتم شش تا پله رو انجام میدیم، ولی نتیجه رو میسپاریم به دست بالایی. متوسل به داماد، میخواستم ازدواج بکنم، امام حرم امام ها میرفتم، حرم امام زاده میرفتم، کنار قبور شهدا میرفتم، کنار قبری مؤمنی میرفتم، یه آدمی میدیدم که احساس میکردم پیش خدا آبرو داره، میگفتم برام دعا بکنه و نتیجه گرفتم، الحمدلله رب العالمین. این هفت تا پله برای کیه؟ برای دختر پسرهای مجرد و پدر مادرهاشون کمک کنن این مراحل طی بشه که درست انتخاب بکنن، که قسمتی از دعواهای زن و شوهری مال اشتباه انتخابه. آدمهای بیدینی نیستن ولی مال هم نیستن، به درد هم نمیخورن. خدا همشون رو خوشبخت بکنه انشاءالله. من کوتاه روزه بخونم، برادرم نوحه رو میخونن انشاءالله، دعا میکنن هممون که به من عده کنم برسم انشاءالله. السلام علیکه یا ابا عبدالله. چراغ هم زحمت میکشن کم میکنن. السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سه شب متوالی رو میتونیم با هم دیگه مقایسه بکنیم. یکی پریشب، همه دور هم جمع بودن، سید الشهدا علیه السلام، امام سجاد علیه السلام، زن و بچه امام حسین، زینب کبرا، دوتا میوه دلش، حضرت رباب بچه بغل، عباس نگهبان خیمه ها، علی اکبر مؤذن، قاسم و عبدالله. اما دیشب که شام غریبان بود اونو عرض کردم، از امشب بگم زینب از کربلا رفت. تا خیلی راه بچه ها عقب عقب نگاه میکردن، همه رو سوار بر محمل کرد زینب کبرا سلام الله علیها. خدا صبر بده به زینب، نمیدونم اذیت کردن کاروان رو یا واقعا مسیر اونور بود. همه رو که سوار بر محمل کردن، کاروان رو از کنار گودی قتلگاه عبور دادن. بمیرم یکی از رفقا میگفت یه صحنه ای دیدم دلم آتیش گرفته. گفتم کدوم صحنه؟ اون صحنه ای که تابوت شهید حججی گذاشته بود ولی امر مسلمین حضرت آقا اومدن. بچه شهید حججی علی آقای دو ساله بغل باباش بود، بغل اطرافیان بود، این بچه رو زمین گذاشتن. من دیدم، شما هم دیدی، بلا فاصله بچه به سمت تابوت دوید. بهش گفتم خدا رو شکر بدن باباش رو لااقل ندید. بچه های امام حسین اون بعد از اون همه چیز رو دید، همه بدنها رو دیدن، همه بدنهای پاره پاره و بی سر رو دیدن. کجا؟ کاروانو که از کنار گودی قتلگاه عبور دادن، تا نگاه این بچه ها به این بدنهای پاره پاره افتاد، مثل برگ خزان دونه به دونه خودشون و بچه ها از بالای محمل ها پایین انداختن. هرگزی سراغ یه بدنی، زینب کبرا تعابیری داره، زبان عالی داره، من عاشق این چند تا بیت شعرم. صدا زد داداش، برادر جان، نگاهی کن گلان پرپر خود، مغیای اسارت بین کنون هم سنگر خود، کمک کردم حریمت را سوار ناقه کردم، داداش کنون تنهای تنهایم، کمک کن خواهر خود را، کنون تنهای تنهایم، کمک کن خواهر خود را. خوب این دو بیت رو دل بدید. حسین جان بهانه کرده بابا را، رقیه برادر جان، داداش بهانه کرده بابا را، رقیه برادر جان، ز جا برخیز و ساکت کن ز سال دختر خود را، حالا هر کی حاجت داره، اگه این کسی دلش مثل من مریض گناهه میخواد شفا بگیره، بسم الله. داداش رباب از گریه کردن لحظه ای ساکت نمی گردد، داداش رباب آروم و قرار نداره، ز خواب ناز کن بیدار بهرش از در خود را. اگه میخواد گریه کنید بسم الله. داداش بگو عباس را آب فرات آزاد گردید، بگو داداشم برگرده، دیگه بچه ها العتش العتش نمی کنن، های برادر ماندن از تو رفتن، از من رفتن، از من به خون غلطیدن، از تو دیدن، از من دیدن، بخونم برات. داداش سرت بر نیز قرآن خواندن، از تو داد بیدا به دنبال سرت نالیدن، از من هر کجا نزدید همه صدا بزنید یا حسین.